برنامه تصمیم گرفتیم با یکی از تولید کننده های لوازم خانگی و مسیر کارآفرینی ایشون آشنا بشیم. برای همین بعد از مشورت با اتحادیه تولید کنندگان لوازم خانگی با آقای فتاحی آشنا شدیم. اگر مایلین از ماجرای اشتغالزایی آقای فتاحی با خبر بشین، شنیدن برنامه امروز رو از دست ندین. البته من امروز در مسیر گزارش تنها نیستم و مثل هر هفته یکی از مخاطبان خاص باشید که به 3900 پیامک زدن من رو همراهی میکنن، کاری که شما هم میتونین انجام بدین تا با روند کارآفرینی بیشتر آشنا بشین.
برای قدم گذاشتن به محیط یک کسب و کار، برای هم صحبت شدن با کارآفرینان موفق و برای تجربه های تازه و ویژه، وقتشه که خاص باشید.
واقعا من این دغدغه بود که می‌خواستم شروع بکنم، بعضی اطلاعاتی که نداشتم تو ذهنم برای من مشکل‌ساز بود که یه ترسی برام شده، ولی الان که اومدم صحبت کردم قدمام رو محکم‌تر بردارم.
ولی وقتی که اومدم اینجا با این کارخونه خیلی عظیم و بزرگ مواجه شدم، واقعا به خودم افتخار می‌کنم.
موفقیت یعنی اون آخرین دری که تو باز می‌کنی و اون چیزی که می‌خوای رو می‌بینی. اینجا تو شکستی اتفاق نیفتاده، فقط اون دری که تو می‌خوای رو پیدا نکردی.
لطفاً نام خودتون رو به همراه سن، تحصیلات، شغل و نام شهرتون ارسال کنید به 3900. پنج شنبه ها ساعت 10:30 شما هم میتونید خاص باشید.
برای ضبط گزارش امروز به حوالی خیابان شریعتی تهران آمدم و مقابل ساختمان محل کار میهمان امروز برنامه هستم. اما مطابق روال همیشه برنامه میخوام که با مخاطب امروز برنامه‌مون بیشتر آشنا بشیم. خانم الناز طاهری من رو امروز همراهی میکنند. به شما سلام عرض میکنم، از شما بیشتر بشنویم.
سلام، من الناز طاهری هستم. من زمینه کاری خودم در زمینه نتورک مارکتینگ هستش که دارم کار میکنم.
بازاریابی به نوعی؟
بله، بازاریابی شبکه یا همون بازاریابی چند سطحی تو این زمینه داریم کار میکنیم. و من چون برنامه شما رو همیشه گوش میکردم، دوست داشتم با میهمانان شما هم صحبت بشم، به خاطر همین تصمیم گرفتم که امروز با شما بیام پیش جناب آقای فتاحی که چون توی زمینه کسب و کار خودشون دارن فعالیت میکنن، خیلی دلم میخواست که ببینم چجوری هستش. چون خود من هم کارم یه جوره برای خودم هستش و دلم میخواست ببینم که ایشون از کجا شروع کردن، چه موانعی رو پشت سر گذروندن و از تجربیاتشون بتونم بهره‌مند بشم.
بسیار خب، پس سوالات زیادی هم میتونه مطرح بشه که حالا در کنار شما پرسیده میشه. چجور با برنامه ما آشنا شدی؟
والا من پنج شنبه ها اکثرا، من اولین بار توی تاکسی شنیدم برنامه شما رو و بعد از اون مشتاق شدم و دنبال کردم برنامه شما رو و همین باعث شد که علاقه‌مند بشم که بیام و با مهمانان شما بتونم گفتگو کنم.
با افتخار ماست. پس اگر اجازه بفرمایید پس با شما بریم به دفتر کار جناب آقای فتاحی.
با افتخار بنداست.
خب ما مقابل پلاک شماره 10 هستیم، یک ساختمان سنگی و بعد واحد 7 بریم. زنگ شماره 7. به دفتر کار جناب آقای فتاحی میهمان امروز برنامه خاص باشید آمدیم. در اتاق ایشون لوح تقدیرهای دیده میشه که ایشون بنابر سالها فعالیت خودشون در حوزه تولید لوازم خانگی ایرانی دریافت کردن و تصاویری از مراسم اهدای نشان کارآفرینی که ایشون هم جزو یکی از دریافت کنندگان این نشان بودند. آقای فتاحی به شما سلام عرض میکنم. فکر میکنم باید برای سابقه کار شما به دهه 60 بریم و روزهایی که شما تصمیم گرفتید که لوازم خانگی ایرانی به خصوص یخچال و فریزرهای ایرانی رو تولید کنید و به خانه های مردم بفرستید. میخوام که یه مقداری به اون سالها برگردیم، سالهایی که شما فعالیت خودتون را آغاز کردین و بعد من پرسش های بعدی رو مطرح خواهم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان فهیم برنامه تون و خیلی خوشحال هستم که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین تا بتونم تجارب خود رو به عزیزان هموطن عزیزمون انتقال بدم. من سلطان حسین فتایی هستم، متولد سال 1336 از شهرستان میانه و در 4 سالگی پدرم فوت کرد، سرپرستی ما رو عموم به عهده گرفت و از 12 سالگی من وارد هنرستان صنعتی شدم و تونستم تحصیلات رو کار رو اونجا ادامه بدم و اونجا ما صبح تا ظهر در کارگاه ها به صورت عملیاتی کار میکردیم، یعنی کسب دانش میکردیم و بعد از ظهرها میومدیم کسب علم میکردیم، یعنی درس میخوندیم. من علاقه زیادی به لوازم خانگی مخصوصا یخچال فریزر پیدا کردم و در سال 60 ما تو کارهای ایرکاندیشن بودم، ولی بعد از این
تهویه هوا
بودیم و به صورت پاره وقت اونجا کار میکردم تا ظهر و بعد از ظهرها میرفتم لوازم خانگی را که تکنولوژی خاصی داشت و مشکل پیدا کرده بود نمیتونستن تعمیر کنن و میگرفتم و تعمیر میکردم. من پله دومی که حرکت کردم در جهت لوازم خانگی، اومدم توی میدون امام حسین، یخچالای دستمون میگرفتم میآوردم یه مغازه 20 متری گرفتم، اونجا اینا رو تعمیر اساسی میکردم و رنگ میزدم و تو بازار دوباره به مغازدارا میفروختم. تو فکر افتادم که چرا تولید نکنم، چون من زمانی که تو کارخونه بودیم ما رو به اصطلاح استعداد سنجی میکردن که این بعد از استعدادیابی متوجه شدن که بنده سه‌بعدی خوب فکر میکنم و تجسم به اصطلاح قطعات فنی و اینا خیلی خوب تو ذهنم بود. اینه که اومدم و این رو شروع کردم به طراحی کردن که نقشه بکشم برای یخچالی که و فریزری که بتونم با امکانات کم حداقل امکانات کابینت سازی بتونم تولید کنم. رفتم و یه کابینت سازی بود که از بیرون میشد دید دارن چیکار میکنن. من یادمه که یه هفته ما 5200 تومن یه هفته کل تجهیزاتش اجاره کردم با کارگر و به اضافه این که هر مواد اولیه که مصرف کنم بعدم باش پولش حساب کنم اونجا اجاره کردم. اومدم به حدود 12 تا بدنه رو ما اونجا ساختیم، بدنه یخچال فریزر رو، و بعد اومدم یه گاراژی رو اجاره کردم و اینا رو منتقل کردم اونجا. مغازدارا رو صدا کردم، ببینیم وقتی که عزیزان یه کاری دارین انجام میدین باید به نمایش بذاریم و الان که فضای مجازی هست خیلی راحت تر میتونین این کار انجام بدین. من عقلم اون موقع رسید که برم مغازدار اطراف رو دعوت کنم بیاین ببینین که من یخچال تولید کردم. اینا اومدن و وقتی مشاهده کردن باور نمیکردن که مثلا هم چی کاری انجام شده. هر کدوم این مغازدار گفت من یکی میخوام، یکی میگه من دو تا میخوام، یکی میگه من چهار تا میخوام، هر کی هر چه تعدادی میخواست میگفتم نصف فروش باید بدید. سرمایه رو اینجور تونستم جذب کنم، تونستم مقداری پول سفارشی دوباره بگیرم از اینا و شروع کنم مواد اولیه تهیه کردن و تولید کردن. تو اون مقطع تولید کننده های بسیار بزرگی بود، ولی با این وجود نباید بترسین شما از رقیبای گردن کلفتی هم اگه داشته باشین، شما باید بگردین ببینین که کجای بازار خالیه، برای اون قسمت بازار برین و تولید کوچیک داشته باشین و بتون اون قسمت بازار رو تغذیه کنین. که من اومدم تشخیص دادم که جای یخچال فریزر در سبد محصولات ایرانی کمه، چون یخچال فریزر کسی تولید نمیکرد، فقط یخچال تک تولید میکردن یا فریزر تک. من یخچال فریزر رو شروع کردم به تولید کردن و این باعث شد که سفارش خیلی زیاد رو کارم انجام شد. هی مرور زمان پیش پرداخت گرفتم، یه کارگاه رو عوض کردم تا اینکه مثلا سال 66-67 که هنوز تو جنگ بودیم من حدود مثلا 500 متر شد کارگاه. بعدن دیگه حالا بحران‌های زیادی هم خوردیم تو این مسیر و بعد بیشترین تولید و حد اکثر تولید ما سال 1386-8 بود که با شروع کارمون که ماهیانه 10 دستگاه در ماه تولید میکردیم، یعنی در عرض یک ماه ما 10 تا محصول تولید میکردیم، اول کارم رسیده بود به روزی 1800 تا انواع یخچال فریزر، یخچال فریزر به اصطلاح صندوقی ایستاده و ساید بای ساید داشتیم تولید میکردیم. سال 86 اوج تولیدمون.
ممنونم از شما آقای فتاحی و توضیحاتی که درباره سالهای ابتدایی کسب و کارتون دادید. از از بین افرادی که دوست دارن کسب و کار خاصی برای خودشون راه اندازی کنن و برای افراد زیادی اشتغال زایی کنن، اونهایی موفق ترن که از کوچکترین و ساده ترین فرصت ها هم نمیگذرن. با سرمایه اندک هم سعی میکنن ایده هاشون رو عملی کنن و راه درآمدزایی رو برای خودشون و دیگران هموارتر کنن. درست مثل آقای فتاحی که از 12 سالگی مشغول آموزش علم و مهارت شدن و امروز به عنوان یکی از کارآفرینان و تولید کنندگان خوشنام ایرانی شناخته میشن. الان تنوع محصولاتتون چگونه هست؟
ما توی به اصطلاح استراتژیمون تنوع و تکمیل سبد محصولات هست، یعنی ما از 5 فوت داریم تا 32 فوت در زمینه یخچال فریزه برای تکمیل حالا سبدمون. تولید انواع لباسشوی اتوماتیک و لباسشوی دوقلو داریم، اجاق گاز داریم، جاروبرقی داریم و اینو باعث شده که سبد کالامون رو تکمیل بکنیم.
که اینها در طی سالهای اخیر تولید شدند، به سبد کالاهای شما اضافه شد.
تا سال 86 یعنی ما پله های ترقی رو یکی یکی اومدیم جلو، سختش کشیدیم، لذتش هم بردیم. تو هر پله ای خب سختی های خاصی داره. عزیزان فکر نکنن که کسی که صاحب یک بنگاه اقتصادی هست، حالا چه خدماتی باشد چه تولیدی، در باز نشده که من میام پشت این میز بشینم. باید شما خودت کارگشا باشی، خودت مشکلات تو بتونی پیش بینی بکنی، سناریو داشته باشی و آروم آروم پله پله بیای جلو و بتونی حرکت رو به جلو داشته باشی. تو این زمینه ما از سال 88 اگه بخوایم حساب کنیم به مهندسی مجدد کردیم تو سازمان، یعنی کلا سازمان تا اون موقع ما توی 34-35 هزار متر کلا بود، حرکت خیلی بزرگ کردیم. الان توی 150 هزار متر زمینه و انواع مختلف یخچال فریزه و همونجوری که عرض کردم سبد کامل رو داریم تولید میکنیم.
شنونده های عزیز، صحبت های جناب آقای فتاحی رو میشنویم که ایشون سال هاست در حوزه تولید لوازم خانگی ایرانی به عنوان یکی از شرکت های شناخته شده مشغول به فعالیت هستند. اما همونطور که در ابتدای برنامه هم اشاره کردم، یکی از مخاطبان خوب همشگی برنامه خاص باشید من رو همراهی میکنن و قرار هست که از دغدغه ها و سوالات ایشون هم بشنویم. خانم الناز طاهری در خدمت شما هست.
آقای مهندس، من می‌خواستم از شما بپرسم تا حالا شده توی سیستم کاریتون اونقدر ناامید بشین که بخواین همه چیز رو رها کنین؟ و بعد چه چیزی، چه عاملی باعث شده که شما رو سوق بده به این که نه برو ادامه بده و ول نکن کارتتو الان هر چی بوده؟ من میخوام در مورد این مرمون توضیح بدیم، چون الان خیلی از جوونا توی هر کاری که انجام میدن 3-4 ماه که میگذره میگن خب این کار جواب نمیده، نه ولش کن و ناامید میشن. در این زمینه میخوام اگه بشه ما رو راهنمایی کنی.
خیلی ممنون. ببین اگر عزیزم ما تولید رو یا هر بنگاه اقتصادی رو به مانند یک انسان بهش نگاه کنیم که چجوری به وجود میاد و چگونه رشد میکنه و دوران جوانی چجوری هست و دوران بلوغش چی هست و میرسه به میانسالی و میاد بالا، این واقعا یه پروسه زنده است. من توی دوران کاری خودم که از سال 64 شروع کردم تا الان دنبالش هستم، فراز و نشیب‌های زیادی داشتیم. ما سال 66 ما اون موقع مثلا یه وقفه تو کارم افتاد، دستگاهمونو بردن، ما واقعا مشکل پیدا کردیم، هم نیروی انسانی رفت تا دوباره جمع کنیم بیاریم. اولین بار اونجا من تصمیم گرفتم دیگه ادامه ندم، ولی وقتی که دیدم نه، اون کسایی که با ما کار میکردن همونا به من انگیزه دادن که نه بیا با هم بیا هستیم شروع میکنیم و هم دوباره جمع کردیم همه رو دور هم دوباره حرکت کردیم. و شوک بعدی ما زمانی بود که خب تیراژ خیلی بالا تولید میکردیم و یه زمانی هست که شما میرسی به بلوغ خیلی بالا و اونجا اگه نتونی یه نوآوری داشته باشی دوباره افول میکنی. شما عزیزان باید بدونن که وقتی به اوج میرسین حتما باید دوباره نوآوری داشته باشین که دوباره یه پله برین بالا که افول نکنین. ما متاسفانه اونجا ندیدم این قضیه رو و شرایط خیلی بدی شد. شرایط به این صورت بود که خب تولید خیلی بالا بود ولی متاسفانه یه پارچگی در سازمان نبود. وقتی سازمان بزرگ میشه شما باید نرم افزار داشته باشی، همه رو با هم منیج کنی و بدونی که شرایط مالی چی است، شرایط تولید چی است، بدهکار بسیار، همه اینا رو بتونی مد نظر داشته باشی. من متاسفانه این ذهنیت نداشتم و اون سال که به اصطلاح MBA رو گرفتم به یه کلنگر واقعی در سازمان تبدیل شدم، ولی متاسفانه خب دو هفته مثلا شرکت تعطیل شد هستن به خاطر مسائل مشکلات مالی که نمیتونستیم با هم دیگه ارنج کنیم. میدونید توی تولید دو تا چرخنده هست، یکی مواد و محصول هست، یکی مالی هست، که این چرخنده ها باید با هم منظم بچرخه، زنجیره تامین تو بتونی مدیریت کنی، یعنی بتونی مواد رو کی بخری، کی بیاری، کی دپو بکنی، کی تغذیه خطوط داشته باشی، چی تولید کنی که بازار بخواد و بخره، حالا چگونه باید پولش برات برگرده، اون برگشت پولت اون چرخه دوم هست که من متاسفانه خب اینجا نمیتونستم این رو مدیریت کنم و بعدن که متوجه شدم از مشاورای زبده استفاده کردم و در عرض یه هفته دوباره تونستم کارم رو جمع کنم. یه بار که بحران خیلی شدید خوردیم که آتیش گرفت کارخونه و قسمتی از کارخونه کلن سوخت، ولی با انگیزه‌ای که در خود من و تو بچه‌ها بود و کمیته‌های بحرانی که تشکیل دادیم، شب تعداد بچه‌ها واقعا خونه نرفتن، همونجا موندن و تصمیم گیری شد که فردا چه بکنیم که اصلا این بحران به بازار منتقل نشه. وقتی دلگرمی همکاران و وقتی خودتم انگیزه داشته باشیم می‌بینین، احساس می‌کنین که حتما باید باشین و این بودن شماست که بقیه هم دور شما نگه می‌داره و انگیزه بهتون میده که حرکت کن. الان که بنده همینجا در خدمتتون هستم، ما داریم 5 تا شرکت داخلی هستیم و 4 تا شرکت تو خارج داریم. این 5 تا شرکت که داخل هستن، یکی تولیدی هست و لوازم خانگی تولید میکنه، یکی قطعاتی رو که برای سگمنت بالای جمعیتی نیاز هست میاریم و محصولات بهتر بیخورده به اصطلاح شیکتری رو برای اون طبقه تولید میکنیم، و بعد شرکت هست که کار مواد اولیه رو انجام میده، یعنی واردات مواد اولیه رو از سرچشمه انجام میدیم، و یه شرکت داریم که اپلیکیشنی هست که توی فضای مجازی فعالیت میکنیم، چرا که ما توی چشم انداز اون هست که تا سال 14-04 حتما باید 20% از درآمدمون رو از فضای مجازی داشته باشیم. ما باید بین 3 برند اصلی صادرکننده لوازم خانگی منطقه باشیم، به خاطر همین مثلا شرکت هایی تو اطراف داریم، اطراف ایران، و حتی کارخونه داریم در 2 تا از کشورهای اطراف، که یکی در بغداد هست که 5 مدل یخچال فریزر تولید میکنه اونجا و 3 مدل فریزر صندوقی، و در تاجیکستان کارخونه داریم که لباسشویی دوقلو داریم به اصطلاح تولید میکنیم.
ممنونم از توضیحاتتون آقای فتایی. بعد از چند لحظه گفتگومون رو با شما ادامه میدیم. در شرایط اقتصادی این روزها، موقع خرید کالا از بین انواع و اقسام محصولات موجود در بازار باید کاملا هوشیار عمل کنیم تا بتونیم از پولی که برای خرید پس انداز کردیم به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم. این روزها بیشتر از هر زمان دیگه‌ای پیدا کردن محصول با کیفیت اما با قیمت مناسب برامون اهمیت داره. برای همین از آقای فتاحی به عنوان تولید کننده لوازم خانگی ایرانی میخوام که درباره شرایط بازار و قیمت محصولاتشون هم سوال کنم. چه میکنید که محصولات شما با قیمت مناسب تری به دست مصرف کننده ها برسه؟ چون خیلی این روزها تلاش میکنن که بتونن یه محصول با قیمت مناسب پیدا بکنن. شما الان شرایط قیمت گذاری محصولاتتون چگونه هست؟
شما به واقع واقف هستین که یک محصول سنتی حدود 75-80% مواد اولیه است. پس اگر عزیزانی که تو این زمینه فعالیت میکنن بتونن مواد اولیه مناسب با کیفیت درست حسابی با قیمت مناسب گیر بیارن، قیمت تمام شده شون هم حتما مناسب در بیارن. یکی ما به خاطر اینکه بتونیم مواد اولیه ارزان قیمت و با کیفیت درستی بگیریم، کیفیت جهانی، یکی از شرکت همون فقط استراتژیش این هست که با شرکت های تولید کننده واقعی قرارداد میبنده و نماینده اونو هستیم. از جمله مثلا شرکت های اروپایی هستن، شرکت های کره ای هستن، شرکت های چینی هستن که ما نماینده شون هستیم و بهترین مواد اولیه رو میاریم با قیمت های مناسب، هم برای واحد خودمون هم برای بازار که عزیزان همسنف ما که دارن تولید میکنن. در ارتباط با قیمت ها کنترل میشه از طرف سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده. پس بنابراین ما نمیتونیم قیمتی رو خودسرانه اضافه کنیم و خودسرانه بتونیم تصمیم بگیریم که کدوم محصول رو گرونتر بدیم و ارزونتر بدیم.
جناب مهندس، اگر الان کسی بخواد بیاد، حالا با توجه به شرایطی که ما الان توی جامعهمون داریم و توی بازارمون حاکم هست، بخوان بیان با شما مشورت کنن که ما میتونیم الان این کار رو انجام بدیم، مثل شما که بخوایم بریم توی این زمینه، بخوایم تولید داشته باشیم و مجدد بخوایم یک برند جدید رو بزنیم، شما توصیه‌تون بهشون چی هست؟
به خاطر اینکه شرایط محیطی عوض شده، عزیزان باید بدونن که بر اساس شرایط محیطی باید تصمیم بگیریم. الان زمان اون نیست که شما بیاین سرمایه‌تون رو به عنوان سرمایه ثابت ازش استفاده کنین. اگر سرمایه دارید، الان باید بیشتر بیاین به عنوان سرمایه در گردش ازش استفاده کنین. یعنی چی؟ یعنی شما بهترین کار اینه که علاقه دارین به تولید، علاقه دارین به اینکه محصولی رو عرضه کنین در بازار، علاقه دارین که یک نیاز هموطن عزیز رو برطرف کنین، یه برندی رو میتونین به ثبت بدین. ظرفیت هایی رو که عزیزان ایجاد کردن و الانم زیاد هست در کشور عزیزمون، برای مثلا فرض کنید که اجاق گاز سازی، که ما واقعا اجاق گاز در رده خیلی بالا داریم تولید میکنیم، نه خود شرکت ما، شرکت های دیگر هم هستن. لباسشویی، خیلی لباسشویی با کیفیت داریم تولید میکنیم، یخچال فریزر همچنین. و بیاین به اینا سفارش بدین. یعنی شما الان باید برسی به جای کارخونه داری بدون کارخونه. الان دیگه اون زمان نیست که شما بیاید دوباره کارخونه رو از اول بزنین. اینه که پیشنهاد من برای این عزیزان اینه که یک، اگه میخوان این کارو بکنن، تحقیقاتی بکنن که ببینن کجای بازار خالی هست و چه نیازی در بازار هست، به ازای اون بیان برند رو به ثبت بدن، مراجعه کنن، فرض کن تو زمینه خوراک یا تو زمینه پوشاک یا تو زمینه لوازم خانگی، برن به اونایی که امکانات دارن سفارش بدن، بسازن، بیارن، عرضه کنن و بتونن چرخه بچرخونن تا انشالله بعدن خودشون آروم آروم یاد بگیرن چگونه تولید کنن و وارد تولید بشن و بیشتر سعی کنن که از فضای مجازی هم استفاده کنن تو این زمینه. یعنی اینجور نشه که فقط از مغازدارای فیزیکی استفاده کنن، چون در فضای مجازی خیلی کارا هست که پیش میره و خیلی سریعتر پیش میره و خیلی درآمدها هست که ما نمی‌بینیم.
جناب آقای سلطان حسین فتاحی، برای شما و گروهتون آرزوی موفقیت میکنم. سپاس که مهمان امروز برنامه خاص باشید بودید.
بنده هم خیلی تشکر میکنم که فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین تا در خدمت هموطنان عزیزم باشم.
و سرکار خانم الناز طاهری، سپاس از شما که من رو برای ضبط برنامه امروز همراهی کردی.
خیلی ممنون از شما و همچنین تشکر ویژه دارم از جناب آقای فتاحی.
سپاس از همه شما شنونده های خوب رادیو ایران که امروز هم مثل همیشه همراهیمون کردین. اگر شما هم مایلین با کارآفرینان و کسب و کارهای کشورمون بیشتر آشنا بشین، اسم خودتون رو به همراه نام شهرتون، سن، تحصیلات و زمینه شغلی مورد علاقه به 30900 ارسال کنین. همچنان و مثل همیشه خاص باشید و خدا نگهدار.
شنوندگان محترم رادیو ایران، امروز در مراسم 59مین مجمع عمومی بانک مرکزی قرار هست ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر حسن روحانی سخنرانی کنند. به محض شروع سخنرانی به صورت زنده و مستقیم سخنرانی ایشون از رادیو ایران پخش خواهد شد. همراه ما باشید.
برای عشق تو چگونه جان فدا کنم، تو خاک ایران منی، چگونه دی ادا کنم. تو خاک ایران منی، چگونه دی ادا کنم؟ ایرانم 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 ایرانم، تو لحظه تو سرزمین آرشی، ترانه های آشتی به هر زبان و گویشی، شکوه استقامت و به شونه هات میکشی. ساحل شمالیت به خواهری برادری، به لحجه جنوبیت شجاعت و دلاوری، ایرانم 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 ایرانم
سربلند و پایدار باشی ایرانم. با رادیو ایران در خدمت شما دوستان عزیز هستیم، همراه ما باشید.